یکی از معانی امکان استقبالی. امکان استقبالی فقط در کلمات شیخ آمده است و بعد سایر منطقیین هم مطرح کردن، فلاسفه هم این را مطرح کردن و اتفاقا این یک مسئله جالبی هم هست، یعنی از یک نظر قابل توجه هست. ببینید ما درباره اون چه وجود دارد یا وجود داشته است، یعنی درباره گذشته و حال اگر سخن بگوییم، خب ببینیم که انواع امکان فرض می شود و نقطه مقابل انواع وجود و یا امتناع. این شیء موجود از اون جهت که طرف مخالف ضروری نیست یا ممتنع نیست، یعنی از جهت اینکه خودش ممتنع نیست، میگه ممکنه به امکان عام هست. این شیء موجود ممکنه به امکان عام هست، از اون جهت که نه طرف موافق ضروری است نه طرف مخالف، یعنی نه وجودش ضروری است و نه عدمی، میگه ممکن به امکان خاص. از اون جهت که فرزند ضرورت وقتی و ضرورت وقتی هم ندارد، میگه ممکن به امکان اخص است. و از اون جهت که باز هم ضرورت به شرط محمول ندارد، اونم احیانا باز همین اصطلاح امکان اخص رو در مورد شکار آمده، باز میگه ممکن به امکان اخص. اینها اصطلاحات منطقی قضیه است. ضرورت به شرط محمول را در جلسه پیش توضیح دادیم که چجور است. گفتیم مثلا اگر میگیم زید قائم است، این یه قضیه ممکن است، زید قائم است به امکان. اما اگر همین محمول که محمول این موضوع است جزء موضوع ضمناً قرار بگیرد، شرط موضوع ضمناً قرار بگیرد، یعنی در حالی که محموله شرط موضوع هم باشد، فوراً قضیه ما تبدیل می شود به یه قضیه ضروریه. مثل اینکه بگیم که زید قائم قائم است، یا زید قائم قائم است، این که یک امر ضروری است. اگر بگیم جسم سفید است که قضیه ممکن است، اما اگر بگیم جسم سفید سفید است، سفیده به ضروریه. یعنی اگر محمول را قید موضوع قرار بدیم، قطعا قضیه ما تبدیل می شود به قضیه ضروریه. وقت نقطه مقابلش اگر میگه ممکن، یعنی اونی که این ضرورت به شرط محمول را نداره. همچنین در اون قسمتی که در فصل‌های پیش می گفتیم که اونها بحثه فلسفی، می گفتیم که هر ممکنه به ذاتی یا واجب در غیر است یا ممتنع در غیر. یعنی اگر علل وجودش موجود باشد واجب در غیر است، و اگر علل وجودش موجود نباشد ممتنع در غیر است. همه اینها واجب در غیر و واجب در ذات تو خب نقطه مقابل واجب در غیر چون هست توشید بریم، یا ضرورت ذاتی، ضرورت وقتی، ضرورت وقتی، ضرورت به شرط محمول، نقطه مقابل امکان عام، امکان خاص، امکان اخص، به هر دو معناش، به هر دو موردش. اینها را در مورد امور گذشته و امور حاضر حساب کردن حساب ساده ای دارن. توجه کردید؟ حالا در مورد آینده چطور؟ توجه کردید؟ آیا میان آینده و زمان حاضر و گذشته، آینده از یک طرف و زمان حاضر و زمان گذشته از یک طرف دیگر، آیا میان اینها فرق است؟ خودی که مسئله جالبی هم هست. ببینید یه حادثه موجود را موجود در زمانهای این حادثه ای که متلبس شده باشه وجود شده برحال حالا یا در زمان ما چه در زمان گذشته برحال تحقق پیدا کردن در باره حادثه تحقق پیدا کردن ما میگیم این واجب بلغیر است از اون جهت که علتش موجود بوده اگر این ضرورت وقتی یا وقتی هم داشته باشه میگیم ضرورت وقتی دارد ضرورت وقتی دارد ضرورت به شرط معمول در بارت اعتبار می شود میگیم این حادثه موجود موجود است به ضروره اما نسبت به حادثه ای که الان وجود پیدا نکرده نه در گذشته و نه در آینده نه در زمان حاضر تعلق دارد به زمان آینده درباره او چیم شو گفت ممکنه کسی بگه که اونی که به زمان آینده تعلق دارد او نه وجوب غیری دارد نه امتناع غیری چون همین زمانش نرسیده توجه کردیم اگر وجوب غیری داشته باشه باید الان به ضروره موجود باشه اگر هم امتناع غیری داشته باشه باید که به ضروره ممتنع باشد در صورتی که او چون با آینده تعلق دارد به امکان خودش باقی است نه الان متلبس به ضرورت وجوده نه متلبس به ضرورت عدم در آینده اگر علمش موجود بشن ضرورت وجود پیدا میکنه و اگر علمش معلوم بشن بازم در آینده ضرورت عدم پیدا میکنه پس ضرورت وجود پیدا کردن و ضرورت عدم پیدا کردن یکی از اینها حتما تحقق پیدا خواهد کرد هر دو اینها در آینده محقق خواهد شد توجه کردید ولی الان که ما حساب او رو میکنیم الان اون شیء باقی به امکان خالص خودش یعنی نه ضرورت دارد و نه امتناع دارد این کدوم اینا حتی ضرورت به شرط معمول درباره او فرض نمیشود چرا؟ برای اینکه ضرورت به شرط معمول اونجا که معمول ما وجود هست در جایی فرض میشود که این شیء موجود هست حالا که موجود هست اگر میگیم زید موجود هست بشه قضیه ممکنه بگیم زید موجود موجود هست بشه قضیه ضرورت به شرط معمول اما اون الان زید موجود هم نمیتونیم بگیم زیدی که با آینده تعلق داره درست است که بگیم زید موجود موجود هست از زید موجود نیست که نمیشه از ضرورت به شرط معمول در اونجا اعتبار کرد پس یک نوع امکان دیگر داریم که این امکان به اموری تعلق در مورد اموری هست که این امور به آینده تعلق دارند اموری که به آینده تعلق دارند از نوعی امکان اینها برخوردار هستند که امور زمان حاضر و امور زمان گذشته از چنین امکانی برخوردار نیستند توجه کردید این نظیر حرف این اگزیستانسیالیست ها میشه که در باره آینده حکم میکنن و هر گونه ضرورتی را انکار میکنن و میگن اساسا آینده الان هیچ حکمی ندارد آینده هیچ گونه تعینی ندارد آینده را انسان در کمال آزادی این آینده را می سازد انسان هست که این آینده تحقق به اصطلاح در حوزه عقل انسان انسان هست که این آینده تحقق می بخشد بدون اون که آینده هیچ رابطه ضروری با زمان حاضر داشته باشه پس آینده الان در حال امکان محض وجود دارد ولی نسبت به گذشته اونها نمیگن دیگه گذشته به هر حال وجود پیدا کرده چون وجود پیدا کرده وجود هم پیدا کرده ضرورت پیدا کرده زمان حاضر هم همینجور ولی آینده یک چنین حالتی دارد آینده امروز به حالت امکان محض باقی این یک نظریه
تو این ضرورت وقتی فقط حالا رفت یه خواستی مثلا زمان حال و گذشته باید بشه وقتش
وقت آینده. خب عرض کردیم به این که اون وقت در اون جا تعرض کردیم، مگه از نظر کلی شما بخواید بگید؟ البته بعضی وقت اشیاء در آینده هم ضرورت دارن، مثل این که شما کسوف و کسوف آینده را پیش بینی میکنید. گفتم منطقه وقت بحث میکنه در ضوابط کلی میگه، خیلی قضایای جزئی که تحت ضوابط کلی چون نمیاد در زمان حاضر هم ضرورت وقتی نداره. این هم شرط این آقایی میگن به این که این هست صحیح نیست، هیچ فرقی میان آینده و میان زمان حاضر و زمان گذشته نیست. توجه کردید؟ یعنی همون ضرورت هایی که بر زمان حاضر و بر زمان گذشته حکم فرماست، همون ضرورت ها برای زمان برای امر استقبالی، ولی در ظرف خودش، در ظرف خودش همون ضرورت ها بر او حاکم است. ما نمیدونیم. توجه کردید؟ این یک امری است که به ما ارتباط پیدا میکنه، نه او در حق واقع و نفس الامر چون با آینده تعلق دارد دارای یک حالت خاصی که از اون امکان استقبالی است که اونی که در زمان حاضر هست و اونی که در زمان گذشته هست اون امکان استقبالی رو نداره، در اون اعتبار نمی شود، ولی در اون آینده اون اعتبار می شود. نه چنین چیزی. فرق آینده فقط به این است که ما او را نمی دانیم. حالا چرا؟ ببینید، می گوید این که همه این ضرورت ها حتی مربوط به گذشته هم ضرورت ها ما نمی دونیم، قضا در ندانستن گاهی وقتا گذشته مثل آینده میشه، زمان حاضر هم گاهی مثل آینده میشه، از اون جهت که انسان نمیدانه. ولهذا یک از معانی امکان ما در گذشته خوندیم در باب آره مردم یک مناسبتی که یک از معانی امکان احتمال است که اصطلاحا میگن امکان احتمالی. اونجا گفتن که امکان احتمالی مربوط به انسان است، نه مربوط به اشیاء و مایده، نه حالت انسان است، نه حالت اشیاء. وقتی من میگم فلان چیز ممکن است، این از نظر من محتمل است، یعنی من نه یقین دارم به وجودش، نه یقین دارم به عدمش. من نمیدانم او موجود میشود یا معدوم میشود، این معنی چیز که او در حالت واقع وجود وجود دارد یا ندارد، آیا امکان دارد یا ندارد، من نمیدانم. این امکان استقبالی هم در نهایت آن برمی گرده به نوعی احتمال. حالا توضیح مطلب. میگیم اون چی که به گذشته تعلق داشته است یا به زمانه ها، ذهن این را چند جور اعتبار می کند. مثلا این جسم سفید است، یه وقت ذهن جسم را از اون جهت که جسم است قطع نظر از هر چیز دیگر، قطع نظر از علمی که این جسم را سفید کرده است، قطع نظر از همه اموری که از خارج با او ارتباط دارن و او را تحت تأثیر قرار میدن، و قطع نظر از خود سفیدی که الان ملحق هست یا نه، ما نظر به ذات جسم میکنیم، بگیم جسم سفید است دل امکان، یعنی این در ذات خودش اقتضای سفیدی ندارد. جسم سفید است امکان معنی چیست؟ جسم سفید است در حالی هم که سفید است در امکان سفید است، یعنی این جسم در ذات خودش اقتضای سفیدی ندارد، کمان که اقتضای ضد سفیدی را هم ندارد، یعنی یک حالت لاشخصی. ولی این یه اعتبار ذهن ماست که جسم را به تنهایی در نظر بگیریم، ولی اگر جسم را به علاوه یک سلسله علل که روی جسم اثر می‌گذارند و جسم را سفید می‌کنند در نظر بگیریم، یعنی دایره اعتبار لحاظ خودمون را وسیع بکنیم، جسم را در حالی می‌بینیم، می‌گیم جسم در شرایطی که فلان شیء و فلان شیء و فلان شیء و فلان شیء وجود دارد، آیا جسم سفید است یا نمیگیم سفیده، بره امکان یا بذره، میگیم بذره. پس جسم باش فرض وجود علل سفیدی، سفید است بذره، همین جسم هم
سفید است بر امکان اگه به ما آقا در نظر بگیریم، سفید است بر ضروره اگر با توجه به علله که وجود دارن ما در نظر بگیریم. نسبت به استقبال همینجور، ما اگر یک شیئی که در مستقبل فرض وجودش میکنیم، فلان حادثه آمدن زید فردا این ساعت در اینجا، ما به خود طبیعت این کار در نظر بگیریم، بگیم یک امر در ذات خودش ممکنه، یعنی یک امری نیست که محال باشه وجودش، امری هم نیست که محال باشه عدمش، ممکنه معنیش نیست. اگر با توجه به عللی که امکان نداره زید، اون عللی که نفی میکنه آمدن زید را، چی؟ زید مثلا الان در امریکا در بستر افتاده مریض سخت، از جاش هم نمیتونه تکون بخوره. و با توجه به این اگر ما بگیم زید فردا نخواهد آمد به ضروره، یعنی آمدنش فردا ممتنه. اگر همین آمدن زید را با علل وجودش در نظر بگیریم، اگر اطلاع داریم در این که یک برنامه چیده شده، یک برنامه منظمی چیده شده برای آمدن زید، تمام شرایط آمدن فراهم شده، تمام موانع رفتن از بین رفته، تمام مقتضیاتی که ایجاد میکنه زید بیاد اینجا فردا، همه اینها را وقتی ما در نظر بگیریم، آقا تمام اینها موجود، کار تمام است، بگه فردا زید میاد دل ضروره، توجه کردی؟ پس بنابراین باز آینده هم عیناً مثل گذشته است، یعنی همون اعتباراتی که روی گذشته می شود روی آینده هم عیناً همون اعتبارات می شود. پس اگر آینده را هم با توجه به عللش که در حق به واقع یا علل آمدن زید محقق است، میتونست ما نمیدونیم، ما نمیدونیم، چون ما جمیع حرکت ها جنبش های عالم که در یک دیگر تأثیر میکنن، ما به اینها که احاطه نداریم. ما لحظا مسائل خیلی ساده ای که به اصطلاح امروز مکانیزم خیلی ساده ای دارد، هیچ پیچیدگی ندارد، یعنی علل زیادی روش تأثیر نمیگذاره. خب ما به سادگی میفهمیم، مثل اون چیزی که یک منجم میفهمه در خسوف و کسوف. چرا یک منجم خسوف و کسوف که به عالم آسمان به اصطلاح و عالم ستارگان مربوطه، این نمیتونه پیش بینی بکنه به قول سعدی، ولی حادثه تو خونده خودش نمیتونه پیش بینی بکنه. یعنی خود یه امر ساده است، اون فقط باید دو سه چیز فقط باید بدونه، حرکت ما رو باید بدونه، وضع زمین رو باید بدونه، وضع خورشید رو باید بدونه، فقط این دو سه چیز رو اگر بدونه با یه حساب ساده ریاضی قضیه رو کشف میکنه، میدونه چی. اما یک حادثه ای که فرض کنید مثلا فرض کنه حرکت باد، حرکت اون تا با این که حساب ساده ای، اما این که مثلا باران میاد یا باران نمیاد، هوا سرده یا هوا سرد نیست، این یک مکانیزم پیچیده ای داره، بلاده پیشبینی ها صد درصد از آب در نمیاد. وقتی که وارد مسائل دقیق تر و پیچیده تر، این مسائلی که عوامل بیشتری در استقالت داره، اما یک کامپیوتر هم بیارن نمیتونه حساب بکنه. مثلا مسائل پیچیده جامعه انسانی، یه انسان من در 10 سال دیگر چه می کنم یا چه پیش میاد، اینقدر علل پیچیده دخالت دارد در یه حادثه ای که بخواد در فرقه شما که در 10 سال دیگر بیش حادثه کوچکی، حدیث کلیات جامعه انسانی بیشتر در حضابطه در میاد، در یک حادثه جزئی مربوط به این که آیا فلان کس در 10 سال دیگر در فلان نقطه فلان حرف را خواهد زد یا نخواهد زد، اگر یک قدرتی باشد که به تمام این جزئیات این عالم منتهی باشد، یعنی محیط باشد، تمام این علل را اگر بدونه که چجور کار بکنه، میتونه این حساب بکنه که سر اون لحظه فلان کلمه از دهنی این بیرون میگرد یا نه، حتی چشمش آیا پرس میزنه به پرس نمیزنه. ولی چرا هنوز بشر تصور همچه مسئله رو نمی کنه؟ برای اینکه اینقدر عوامل پیچیده دارد که هنوز در قدرت بشر نیست که
که بتونه برای این جور مسائل احاطه پیدا کنه که آیا من در 30 سال بعد در سر فلان لحظه فلان ثانیه یا دوام فلان ثانیه آیا این چشم من پلک خواهد زد یا نخواهد زد؟ از میگه من نمیدونم تو وقت من زنده هستم یا مرده. توجه کردی؟ بنابراین هیچ فرقی میان آینده و میان گذشته ندارد. همون ضرورتی که بر گذشته حکم فرما بوده همون ضرورت هم در آینده حکم فرما. نه با اختیار ما خود یه بحث اختیار الان مطرح نیست. نه با اختیار به اون معنای واقعی اختیار هیچ مناسبت نداره. اونی که اون حرفا رو زدن روی همون مسئله اختیار بوده و آزادی. اینا خیال کردن که لازمه اختیار و لازمه آزاد بودن انسان این است که گذشته و آینده رابطه ضروری با یک دیگر نداشته باشن. توجه کردید؟ هیچ گونه رابطه ضروری با دیگر که اینجور حساب که نمیخواد اصلا من این من هستم که آینده را انتخاب میکنم، یعنی اصلا آینده هیچ تعینی در گذشته خودش نداره، هیچ رابطه ای در گذشته نداره. مثل این است که مثلا عالم اگر یک مرتبه تمام عالم به گزاف معلوم بشه بعدم یک دفعه عالم به گزاف موجود بشه، هیچ میشه بگو عالمی که بعد موجود میشه چی بیو عالمی؟ او که جور نداره دیگه، حتی رابطه ای با جایی نداره، از اصلی هم محاله. اگر که چنین چیزی بخواد موجود بخواد بشه هیچ رابطه ای ندارد و محال است علم به آینده پیدا کردن، یعنی این چنین غیبی اصلا محال می شود. برای هر موجودی آگاهی به چنین غیب محال می شود. توجه کردید؟ ولی چنین چیزی نیست، یه تخیل یه توهم محضه. توجه کردید؟ نسبت به انتخاب و اختیار آیده ای ارخا شعر از اینو میگن فلسفه کنید که ارخا که آدم انسان چنین انسان چنین برای شعر و خطابه و افتران به این دو چیزها خوبه، ولی برای فلسفه از این ارخا یک پول ارزش نداره. حاجی اینا میگن این امکان استعمالی اینا در لسان منطقیین میاد که حالا حضر منطقیین چون بیشتر در مربوط به قضایی که بشر تشکیل میده و در قضایی که بشر تشکیل میده یه خود فرق میذاره میان استقبال و میان حالت آینده و میان گذشته. ولی فلسفه که حرفا را قبول نداره، یعنی میتونم قبول داشته باشه و قابل قبول هم نیست. خب این هم فقط مسئله امکان استقبالی که یک فرضی است که منطقیین ها آن شیخ این حرف رو زده. شیخ هم در عین اینکه این حرف در منطق رو گفته یک کلمه گنجنده در اونجا که اون کلمه نمایانگر این حرف که شیخ خودش دچاره این اشتباه نشده، چون کلمه این اینه که اما حالی این هم به همون کلمه شیخ میکستن. شیخ خودش هم غلباقی علال امکان صرف لا یکونو الا ما ینسب علال استقبال من الممکنات التي لا يعرف حالها، ممکنه که حالش معلوم نیست. برگردنده قضیه به انسان، نه اینکه برگردنده به حال خود به حال واقعی خود اون ممکن که چون به آینده تعلق دارد امکانی دارد که اون امکان در حاضر و در گذشته نیست. نه، این نشون میده که به اعتبار لا يعرف حالها هست. خواهم در شرح اشارات در طرف شیخ را به همین شکل آمده توضیح داده است. از این هم توضیح داده مسئله دیگر این است که امکان لازم ماهیت است، از لوازم ماهیت است. از لازم امکان للمهیت. ببینید معنی لازم و ملزوم رو میدونیم دیگه، یعنی یک شی وقتی میگیم ملزومه یعنی در هر اگر اون فرض رو کنیم تحقق این شی را اون لازم هم قهرن تحقق داره. حالا هر نوع تحققی که داشته باشن، هر نوع تحقق اصیل تحقق انتظایی هر چی بکنیم، آیا امکان از عوارض وجود است؟ نه از احکام. اینجا میگید اول آیا از احکام وجود است یا از احکام ماهیت؟ یعنی آیا صفت ماهیت است یا صفت وجود؟ و به هر حال صفت ماهیت باشد یا صفت وجود، آیا صفت لازم است یا صفت غیر لازم، به اصطلاح مفارق، یعنی صفت قابل انتقاد است یا غیر قابل انتقاد؟ جوابش این است که امکان از احکام ماهیت است و از احکام لازم ماهیت هم هست، غیر قابل انتقاد هم هست. و قهرم همین جوری که خود ماهیت یک مفهوم اعتباری که از وجود انتظار می شود، قهرم لازم امر اعتباری هم دیگه اعتباری خواهد بود. نمیشه که یه امر اعتباری لازمش امر حقیقی باشد. امر حقیقی میتواند یک لازم اعتباری داشته باشه، ولی امر اعتباری امکان نداره که لازم حقیقی داشته باشه. در مورد این که امکان یک امر اعتباری است نه یک امر عینی، این همه حکما در این جهت وحدت نظر دارن. چرا؟ در این که وقتی که ما امکان را بشکافیم، امکان عبارت می کند از لا اقتضایی، عدم الاقتضا. یعنی ما یک ذات را، یک موضوع را نسبت به یک محمول وقتی که می سنجیم، یه وقت این موضوع اقتضای وجود این محمول رو دارد، یه وقت اقتضای عدم این محمول رو دارد، یه وقت کسی که اقتضایی ندارد، نه اقتضای وجود این رو دارد نه اقتضای عدم، لا اقتضای محض. هر محمول، هر مورد، اون در موردی که موضوع اقتضای وجود محمول رو دارد، ایجاب میکنه وجود محمول را، یه رابطه میان اینها ضرورت. اونجا که موضوع طرد میکنه از خود معمول را، اقتضا میکند عدم معمول را، میگیم رابطه این دو با یک دیگر امتناع است. توجه کرد؟ اونجا که موضوع نسبت به معمول یک حالت بی تفاوتی و بی طرفی دارد، یعنی نه اقتضای وجود او را دارد نه اقتضای عدمی، این رو ما بهش میگیم امکان. پس وقت ما میگیم انسان ممکن الوجود است، یعنی انسان یک ماهیتی است که در این ماهیت نه اقتضای وجود است و نه اقتضای عدم. این نه اقتضایی را بهش تعبیر به امکان میکنیم. حالا انسان، خود انسان در مقابل وجود انسان یک امر اعتباری باشد، مانعی ندارد که این همدی که از احکام او هست به نام امکان، این اقتضا نداشتن، این هم یک امر اعتباری است. توجه کرد؟ مثال ما را به این مثال که چون ماهیت وجود مثال فلسفه است، خیلی فلسفه را مثال بزنیم، مثال هایی که منطقی جنید میزنم. این جسم سفید است، سفید است بل امکان. این جسم اقتضای سفیدی خودش ندارد، اگر اقتضایی بشه از بیرون، اقتضای سفید نبودن هم خودش ندارد، پس بنابراین امکان سفیدی دارد. بنابراین فقط امکان یک امر عینی میشه برای این جسم. یک کسی بیاد به من بگه آقا شما میگی این جسم ممکن الابدیه است، میگیم بله. میگه یالا به من نشون بده این امکان این جسم کجاست، من تا این امکان زیر چشمم نبینم قبولش نمیکنم. توجه کرد؟ بریم مثلا در لابراتوار این جسم رو بریم تجزیه کنیم، ببینیم این امکان ابدیت این در کجای این است. خب مسلم و متعبد هم اگه بریم لابراتوار این امکان ابدیت پیدا نمی کنیم. به اون جواب میدیم که آقا همین جوری که امکانش پیدا نمی شه، ضرورتش هم پیدا نمی شه. شما در بزعت علم، قواعد و ضوابط علم، ضرورت ها رو کشف می کنن. اونجایی هم که شما ضرورت کشف میکنید، مثلا میگید که اگر آب را، اگر مثلا این گاز را با اون گاز دیگر اگر با این فرمول ترکیب بکنیم به ضرور آب پیدا میشود، یعنی آب پیدا شدن از ترکیب این دوتا یک رابطه ضروری دارد با اینها، ضرورت دارد ما را که این آب نشود. خیلی خوب، این خود ضرورت بیادشون بدید. آیا تو لابراتوار همین جوری که
این گاز را پیدا میکنیم، اون گاز را پیدا میکنیم، کیفیت ترکیب را مثلا میبینی، حتی تأثیر و تأثیرهای اینها را زیر ذره میبینی. بعد این معنایی که به صورت یک اصل علمی و فلسفی حکم میتونه میگه آها دیگه ضرورت داره این مطلب، میگه این ضرورت کجا؟ آیا ضرورت خود ضرورت یک امر عینی یا ضرورت منتظر از امر عینی؟ اینی که میگیم امر عینی نیست، باز اون همه این که مقالاتی که واقعا عینی رو در مقابل ذهنی میندازن، وقتی یه شیء گفتیم ذهنی پس اصلا در عالم عین هیچ ارتباط نداره. پس وقتی من میگم این گازها آب میشن به ضرورت، یعنی ضرورتی در ذهن من هست در عین نیست؟ نه، ضرورتی در عینه، ولی همین ضرورت عینی وجودی غیر از وجود این منشأ انتظارش ندارد، به همون معنی که در باب معقولات ثانیه فلسفی گفتیم. یعنی این شیء در عالم اعیان متصف به این ضرورت است، و حالا که خود ضرورت یک وجود عینی در مقابل محل خودش، موضوع خودش، که این جسم هست. اینه به اون معنی که موجود است به وجود منشأ انتظار، یعنی همون وجود منشأ انتظار کافی است که هم وجود این شما داره شود، هم وجود اون شما داره شود. توجه کردید؟ پس تنها امکان نیست که این چنین است، ضرورت هم این چنینه، و از این بالاتر امتناع. اینا رو که حساب نمی کنیم. ما قسمتی از قضایایی که تشکیل میدیم در علوم قضایای ممتنع هست، میگیم مثلا اگر فلان چیز اینجور بشود و فلان چیز اینجور بشود، ما را که فلان چیز پیدا بشود، ما اگر مثلا این خط را از اینجا اینجور رسم بکنیم و از این خط را اونجا رسم بکنیم، ما را از که زاویه که در اینجا پیدا بشود از فلان درجه بیشتر باشد، اگه میگیم یاره میگه یاره دیگه. پس ما حکم میکنیم به محال بودن یک امر، ولی که این محال است در خارج، ضرب محال بودنشان خارجه. و حالی که وقت ما بگیم آقا اینی که محال وجود دارد و محالت وجود دارد خودش و محال بودنش هم وجود داره، خب اگه وجود داشته باشه که این محال نیست، اگر این وجود دارم از حرفم اینه که این چنین چیزی محال از وجود پیدا بکنم. میگید شما دائره ای که مثلا نسبت شعاعش با فرسل شما محیطش فلان نسبت مثلا باشد، همچون که نسبت یک بر پنج باشد و دائره هم باشد، محال چنین چیزی. آیا چنین دائره اول خودش وجود داره، محال بودنش هم وجود داره، بعد که ما حکم میکنیم؟ اگه وجود داشته باشه که باید محال نه خودش در خارج عینیت دارد و نه محال بودنش عینیت دارد، و در این حال ما حکم میکنیم به یک قضیه عینی در خارج، اینا میگن قضایای غیر بطیه. اینها همه دقت مسائل مربوط به شناخت و معرفت را نشون میده که چگونه است که این قدر مسائل انسان دارد مربوط به عالم عین، نه مربوط به عالم ذهن. من نمیخوام بگم دائره در ذهن، دائره ای در ذهن من که این دائره ذهن من نسبت محیطش با قطرش یک پنجم باشد محالم، نه، من میگم در عالم خارج چنین چیزی محالم. در این حال که من چنین حکم قطعی جازم در حد همه حکم های قطعی جازم خودم راجع به عالم خارج دارم، هیچ خبر و اثری از وجود عینی اینها در عالم خارج نیست. و من چقدر آدم اینجا میفهمه، این کسانی که یا معرفت یا انعکاس بیرون در عالم ذهن سر داره، برای جمله گفتن این مسئله معرفت حل کردن توجه کردید؟ اگه این رو همه مرخده که بیروت مرکز که در ذهن انسان، آقا این قصد ذهن نشناسی هست، مرخده نمیدونی که یه حرف نمیدنی کار نگر بیرونی یه حرف عوامانه.
محال بودن نفس تمام شغل غیر از اون یک موردی که باید باشه نیست، یعنی اون موردی که هست ما فقط نفس میکنیم تمام شغلی که اونها این رو محال بودن چیز
اصلا میدونم. نه به این عبارت بفرمایید دیگه قضیه هر قضیه منطقه و گفته شده اینها هر قضیه ممتنعی برمیگرده به یه قضیه سالبه. وقتی من میگم این مهارت یعنی ضروری نیست، یعنی ممکن نیست. توجه کردید؟ ممکنه به امکان خاص میگم نیست، ممکنه آم هم خود ما بودن. میگم ضروری نیست. ممکن شما وقتی میگید نیست، خود ممکن یعنی نه ضروری است و نه محال. اگر بگید این با معنای ضروری محال هست، یعنی این ممکن نیست که دور لازم میاد، چون خود امکان همون نفی ضرورت دو طرف هست، نفی ضرورت انتر. شما میگید هر در سرین است، وقتی من میگم این محالت این ضروری نیست، در صورتی که انسان یا میخواد بگید وجود نداره، بالا تصدیل وجود نداره. انسان در قضایای ممتنع امری بالاتر از وجود ندارد بخواد بگه. خب وجود نداره، خیلی چیزا وجود نداره. یه آدمی که از کنم که دو تا سر داشته باشه وجود نداره در دنیا، ولی محال وجود داشته باشه؟ نه. اینجا ذهن یه آدمی که دو تا سر داشته باشه در عالم با قرون وجود پیدا نکرده، وجود نداره. در این یعنی نمیگم محال هست. اونجا که میگم مهارت، یک عمل زائد در این ناشدنی بودن، یعنی یه حکم میخواد روی این ذات بکنه، ناشدنی بودن نه نیست بودن. فرق میان نیست بودن و ناشدنی بودن صرف این که شدنش ضروریست، ناشدنی بودنش نیست. یه وقت ما میگم این شدنی به معنای این که ضروری باشد شدن، اینجور نیست، این ناشدنی هست. توجه کردید؟ نه. پس من یک امر در باب قضایای ممتنع، ما یک امر بالاتر از نفی قضایای دیگر میگیم. صرف نفی اون قضایا نیست، همه اون نفی ها رو جمع بکنید که این قضیه مطلقی به وجود نمیاد. این خودش یک قضیه اثباتی، قضایای ممتنع خودش یک قضیه اثباتی. خب از خودمون دور شدید.
در قضایای ممتنع منشاء این امتنان که در خارج وجود نداریم.
حالا چرا؟ حالا این خودش یک داستانیست که این یک نوعی، حالا ما بعد میرسیم این که قضایی بطی و غیر بطی ها دیگه خیلی هم یک دست دقیقی نیست. بله بله، این چیز هم در حال تو جا برسیم، یعنی تحلیل کردن اینها خیلی مشکل هم بود. از این بذاریم، خب ما گفتیم امکان حکم ماهیت هست و لازمه ماهیت هم هست، یعنی انفکاک ناپذیره. چرا انفکاک ناپذیره؟ این هم واضحه، نمیشه یه چیزی در یه زمان ممکن باشه در زمان بعد واجب بشه، یعنی واجب به ذات هم که نقطه مقابل ممکنه به ذات، واجب به ذات. یک امر در یک زمان ممکنه به ذات باشه بعد واجب به ذات بشه. اگر واجب به ذات این ذاتش افتضایی این بذار، اگر ذاتش افتضایی این ذات که مدتی نبود دیگه معنی نداره، یا یه ممکنه به ذات ممتنع به ذات بشه، پس امکان لازمه، لازمه لایم سن. مسئله این دیگه
امکان
رفتان
ماهیته
لازمه
که
ماهیت رو مقصد رو تحصیم گرفتی. نه نه صرف این، حالا همین که بعد از بکنم به چی دلیل داریم که این لازم ماهیته؟ خب لازم وجود باشه، توجه کردید؟ یعنی این انسان موجود چون انسان است امکان از او انتظار می شود، این حکم امکان را دارد، یا چون موجود است این حکم را دارد. سیره در این صفحه بعد می گیم الان خلاصه ارز می کنم. انسان در مرتبه اینها باز مرتبه زمان نیست، انسان در مرتبه قبل از موجودیت ممکنه، نه در مرتبه بعد از موجودیت ممکنه. یعنی به حسب مراتب عقل که خود این مراتب هم خیلی خیلی جالب هست، یعنی در تحلیل های عقلی انسان در مرتبه قبل ممکن است در مرتبه بعد موجود، یعنی اینجوری است که انسان اول موجود می شود بعد ممکن الوجود می شود. نه، انسان اول ممکن الوجود است بعد، البته این باید اولین زمانی دهید که اول انسان در عالم عین میاد ممکن وجود میشود در وقت وجود باید پیدا میشه. اگه در عالم عین قبلا اینجور چیزی بخواد بشه خب باید موجود شده دیگه. نه، یعنی در تحلیل های عقلی عقل وقتی که تحلیل میکنه این در مرتبه قبل این را ممکن میبیند و در مرتبه بعد این را موجود، یعنی اشیاء امکن حوجد نه وجود امکن.
این که داریم که وجود
آرز
ماهیت میشه در
ذهن به همین جوره. حالا بعد حالا اتفاق میشه بلکه بعد خواهیم دید که مراتبی که یه جور مراتب به زمان هم ارتباط نداره. مراتبی هست یعنی صادق است بدون اون که در اونجا زمان باشه، نه یک مرتبه یکی دو مرتبه یک مرتبه اینجا بود. میگن از شیء قرر فامکنه فاوجبه فوجبه فاوجبه فوجبه. در عالم این یه وجود بیشتر نیست، ولی در تحلیل عقل، عقل اینقدر قدرت داره که این رو به معانی و مفاهیم زیاد تحلیل میکنه که تمام این تحلیل ها انتظاراتی صادق بر این شه و میان این مراتب هم تقدم و تأخر قائل میشه. یعنی اول میگه مرتبه تقرر ذاتن مرتبه ماهیت، بعد امکان ماهیت، بعد ایجاب علت، بعد وجود معنی، بعد ایجاب علت، بعد وجود معنی. شش هفت مرتبه طولی ما اینجا داریم. حالا بیرم بحث اون مطرح نیست. دلیل بر این که امکان لازم ماهیت است نه لازم وجود این است که امکان تقدم داره بر وجود. یعنی شی چون ممکن است اول ممکن است بعد موجود، نه اول موجود می شود و در مرتبه یک موجود نه ممکنه نه واجب نه ممکنه، بعد که موجود شد اون را ممکن می شود. این چنین چیزی نیست.
خصوصا شیء
اینطوری،
شیء که شما
می‌فرمایید یعنی
ماهیت.
ماهیت
شما می‌فرمایید ماهیت،
من می‌فرمایم ماهیت. نه، ما می‌گیم که ما ماهیتی داریم، امکانی داریم، ایجابی داریم، وجودی داریم، وجودی داریم. ممکن از اون سر ما شروع کنیم، ممکن از این سر شروع کنیم. می‌بینیم که اگر از اون طرف بگیم که شیء وجود پیدا می‌کند، بعد ایجاد می‌شود، بعد وجود پیدا می‌کند، بعد ایجاد می‌شود، بعد ممکن میشود. چنین چیزی از
معنی خواهر
میشه
یه جور دیگه
بگیم، یعنی این اشکالی که نه این جور دیگه نمیشه گفت، این به گفتن نیست.
هر جور دیگه که شما میفرمایید وجود یا وجود واجب داریم یا وجود ممکن، در این حد که بعد نیست. حالا که سوال میکنه اگر واقعا وجود فقط وجوده، یعنی وجود یعنی وجود نه یعنی امکان، خب پس دیگه اصلا این دستگاهی که ما میگیم جهان ممکنه و ممکن یعنی هیچ، یعنی زل و سایه و نه یعنی هیچ، چون اینا از اون جهت که وجودن.
حالا اجازه بدید، نه حالا اینجور نیست. از این جهت که وجوده واجب به ذات یا واجب داره، چون خود وجود هم تقسیم می شود به واجب به ذات و واجب به ذات. نه در حال به خود هم غیر واجب به ذات چه حالا قرد میگیم، اجازه بدید نه میادیم همین حقا این تحمی نزدیکی داریم. از این هم بگیم مسئله دیگر، مسئله نیاز ممکن به علت هم. ما میگیم ممکن نیازمند به علت. کسی ممکنه دیگه که به چه دلیل ممکن نیازمند به علت؟ اینا جواب میدن که با حاجت الممکنه اولیه، یعنی یکی از بدیهیات اولیه ای که غیر قابل انکار هست و بدیهی است برای ذهن، حتی از بدیهیات اولیه هم هست که ما جز به بدیهیات داریم، بدیهیات اولیه که حتی احتیاج به چیز هم مثلا دیدن و امثال اینها هم ندارد. شش نوع بدیهیات میگن در منطق دیگه. بدیهیات اولیه یه قسمش هست، بعد میگن محسوسات، تجربیات، فطریات فلان، اونها رو میگن جز بدیهیاته، ولی بدیهیاتی که به یک کمک لاغر احتیاج داره. توجه کردید؟ ولی بدیهیات اولیت بدیهیاتی که همون تصور موضوع و محمول کافی. نیاز ممکن به علت بدیهی، یعنی احتیاجی به اقامه برهان ندارد. و اگر کسی احساس بکند تردیدی،
از اون جهته که تصور نکرده موضوع را، نه اینکه ممکنه کسی این را تصور صحیحی ازش داشته باشه، در عین اینکه تصور صحیحی داشته باشه ازش شک بکنه. مثلا اگر ما به یک نفر بگیم این مثال را که وقتی ما عرض کرده بگیم آقا ما یک ترازویی داریم، این ترازو فوق العاده دقیق، فوق العاده حساس، فوق العاده سالم. فرض ما بر اینه، به این ترازوی ما خب چون ترازوی دو کفه داره و هر دو کفه یک ذره هم که اگر ما بخونم فرض کنیم به اندازه جاذبه یک آتم هم ما اگر ما در عدد بگیریم، این کفه به اون کفه ترجیح ندارد، به اون کفه هم بر این کفه ترجیح ندارد. این دوتا را ما در یک حالت تعادلی نگه داشتیم. آیا ممکن است، آیا چنین چیزی ممکن است که این ترازو بدون اون که هیچ عاملی از بیرون یا از در عاملی دخالت کرده باشد، یعنی یک ضربه وارد بشه، وزنه گذاشته بشه، یک مثلا یک چیزی مثل مغناطیس رو بکشه، بدون اینکه یک گوشه از این یکی بسابید یا گوشه از اون بسابید، بدون اینکه هیچ تغییر وضعی در داخل این یا در خارج این پیدا بشه، آیا امکان دارد که این یک طرفش رو جهان پیدا بکنه، خود به خود یک طرف رو جهان پیدا بکنه؟ این دفعه ایش میگن ترجح بلا مرتبه، یعنی دو امر متساوی من جمیع الجهات که فرض ما بر تساوی این دوتا، یک طرف در طرف دیگر رجحان پیدا بکند خود به خود، بدون اینکه هیچ عاملی و هیچ مرجعی در کار باشد. این از بدیهیات اولیه عقل است که چنین چیزی نیست، و اگر کسی تردید پیدا کنه فقط باید بیشتر روی قضیه فکر بکنه. مسئله امکان ماهیت یه چنین چیزی، یعنی ما یه ذاتی داریم، برای این ذات دو طرف علستلی هست، ما یک آب اینجا داریم با 4 درجه حرارت، توجه کردید؟ از نظر این آب این که 4 درجه 5 درجه بشود یا 3 درجه بشود برای این آب بیتفاوته، یعنی این آب هر دو رو میپذیرد، هر دو یکسان میپذیرد. پس بستگی دارد به عوامل بیرونی که یه درجه حرارت از این بگیرد یا یه درجه حرارت دیگه به این بیفزاید. آیا چنین آبی امکان دارد که بدون اون که هیچ عاملی دخالت بکنند حرارتش کم بشه یا زیاد بشه؟ یا جسم مثلا که لسر بشه دیگه هم ساریم ماهیت را که ما میگیم این شیء هر کنی شما حرکت این تصویر، حرکت این یه عمر ممکنه وجود، آیا این عمر ممکنه وجود، یعنی میتوانیم در ذات خودش این میتوانه در لحظه بعد حرکت داشته باشه، میتونه در لحظه بعد ساکن باشه بدون دخالت هیچ عاملی، توجه کردید؟ بدون دخالت هیچ عاملی این یکی از این دو حالت رو به تذیره محاله. البته اینجا که ما وجود عدم رو در مقابل هم دیگر قرار دادیم، شما ممکنه بگید که نبودن عامل وجود کافی، جواب درسته اینجا متاس این رو میدید، اگر اون یک طرف عامل عدم باشد معنیش اینه که علت وجود وجود پیدا نکرده، که معمولا میگیم علت وجود وجوده به علت عدم عدم، در اینجا میگیم این که این وجود پیدا نکرده پس به دلیل این است که علت وجودش وجود پیدا نکرده، توجه کردید؟ پس ممکن در این که در وجود پیدا کردن نیاز به عامل مثبت دارد، یعنی شکی و بحثی نیست، یک امر بدیهی است، نیازی به استدلال نداره، فقط نیاز به تقریب داره مثلا، نه نیاز به استدلال نداره. اینجا گفتیم که میگن ترجح بلا مرجح محال، همینجوری که اینجا به مناسبت مسئله تعصبی یه مسئله دیگری هم مطرح به نام ترجیح بلا مرجح، که آیا ترجیح بلا مرجح هم محال است یا فقط ترجیح بلا مرجح؟ خب در این که ترجیح بلا مرجح محال تقریبا چیزی نیست، یعنی خلافی درش نیست، ولی در باره ترجیح بلا مرجح بعضی ها از متکلمین گفتن نه ترجیح بلا مرجح محال نیست. ترجیح بلا مرجح معنیش اینه که انسان در از دو چیز که این دو چیز در نظر او، چون ترجیح به انسان مقصود در عالم انسان، دو چیز در مقابل انسان باشد، بدون اون که برای این انسان یکی از این دو رجحانی نسبت به دیگری داشته باشه، هیچ. حالا ممکنه انسان یکی از این دو تا را در دیگری ترجیح بدهد بدون اون که از نظر او رجحانی داشته باشه؟ مثل این که فرض کنید یک کسی دو تا قالیچه داره که همچه مثل یک دیگه هست، هیچ فرق نمی‌کنه، دو تا رو دوست داده، دوست میگه یکی از این دو تا رو خودت انتخاب کن به من بده. آیا انسان میتواند یکی از این دو تا رو ترجیح بدهد و انتخاب بکنه؟ بار هم میگوید به این که هر ترجیح بلا مرجحی هم مستلزم ترجیح بلا مرجح نه، همچنان که ترجیح بلا مرجح محاله، ترجیح بلا مرجح هم محاله. این یک چیزای جریان مشابه بوده که توی کلام فلسفه اسلامی آمده، این عین همین مثال ها قد در فلسفه جدید هم هست. یه دیگه متکلم گفتم آیا حرفا چیست؟ اینه که شما میگید خلاف امر واقع شده است، خلاف امور است که واقع میشود. این یه مثال میزنم، میگم حالا ما فرض کنیم که یه نفری را دشمن داره تعقیب میکنه و قصد کشتنش رو داره، در یه جاده او به سرعت میده و میرود، او هم به شدت تعقیب میکنه، به سر یه دراهی میرسه که برای این دونده هیچ فرق نمیکنه، یعنی برای این کوچکترین امتیازی نیست که این طرف انتخاب کنه این طرف، حالی که سر دراهی رو میسته میگه که چون ترجیح بلا مرجح میشود هم جواهی رو ترجیح، یا بالاخره یه طرف رو میرود بدون اون که هیچ جهانی هم در کار باشه. توجه کردید؟
شما به در اینجا
ترجیح
داده بین
ایستادن و سر دولاری خب میدونم، و رفتن یکی از این دوتا، ولی در رفتن میان این دوتا باید انتخاب باز بکنه. چطور این انتخاب میکنه بدون این مرسی؟ یا مثال میزنن که آقای آدم گرسنه ای اگر رسیده به دو گرده اینا که بیگه که از این دوتا فسیر میشه، حالا دوتا گرده اینا که هیچ با هم دیگه تفاوت نداره، یه خود این دیگه مونه نیست نه بخوره میگه بدین که ترجیح برا مرجع راجع میاد توجه شد به افتران ترجیح اینجا میگم که طریق یه الحارب و رقیق یه جائر میگن در اینجا چی؟
حالا سر بریدان بریدان یه فیلسوفی بوده اگر یه سری در دو طرف دوتا بحث یونجه بذارم که عرف کردی باشه این مسئله
به کدوم انتخاب
کنم
در این رو کفه حکم ها جواب میدن میگه آقا فرق از میان ترجیح که انسان خودش هم عامل ترجیح را بشناسد و بتواند حس بکند عامل مرجح را، و میان ترجیحاتی که انسان عامل مرجح احساس نمی کنه. یعنی شما میخواید از راه وقوع دلیل بر امکان بگیرید، بگید وقوع پیدا می کنه. این یه وقتی را میتونیم ما وقوع اون امر حساب بکنیم که بتوانیم به تمام عوامل روانی که بر انسانها احاطه دارن، که بسیاری از اون علل روانی به جوری بر انسان حکومت میکنه که اصلا انسان خودش نمیفهمه که چرا این نگره به اون نگره، به خودش یک عالم چیزی داره ارسانم که وسیعی داره. انسان گاهی مثلا فرض کنه که در میان چند چیزی که مقابل انتخاب کنه، مثلا یکی فقط به دلیل این مثلا طرف راست بشه، از باب این یه ذره خودش هم نمیدونه که این عادتش دلیله که با دست راست مثلا برداره، یا اونی که به طرف راست شد برداره دستش به اون طرف میره، یه یکی دیگه برعکس، یه یکی مثلا هزاران علل روانی در اینجا مسائل وجود داره که انسان نمیتواند بگوید که من بر همه اون علل روانی احاطه دارم و اینها رو همه رو میدونم که من انتخاب بکنم بدون هیچ رجحانی. این سر ساده انگاری علل روانی، توجه کردید؟ و این که میگم که دلیل بر وقوع امکان، دلیل بر امکان یک شیء وقوع یک شیء است، این در جایست که ما این امر واقع شده را بتوانیم برش احاطه پیدا کنیم که این عیناً همون امریست که محل فرض ماست. در مسائل روانی که این ادعایی می شود کرد به هر سم اصطلاح پیدا کنیم، توجه شده از را همین حجین هم بیسته. حالا اونهایی که گفتن ترجیح بلا مرد دارد، حالا دوان حاجت ممکن اولیه گفتیم نیاز ممکن به علت یک نیاز اولی و بدیهی. اینجا یه ادهی که فخر رازی خودش از اونها نیست، ولی چون خوشش میاد از انگولک کردن از طرف اونها برهان اقامه کرده، برهانه شیرینی هم اقامه کرده. همین برهانهاییست که اتفاقا خیلی از فلسفه های امروز هم هست. میگه آقا که علیت محال، علیت محال، چون علیت یعنی جر، یعنی ایجاد کردن، یعنی تأثیر کردن. چرا محال؟ میگه برای این که علت که معلول رو ایجاد میکنن، آیا این ایجاد به معلول موجود تعلق میگیرد یا به معلول معلوم تعلق میگیرد؟ اگر بخواد ایجاد به موجود تعلق بگیره که تأثیر حاصله، چیزی که موجوده بخواد ایجاد بکنه تأثیر حاصله. اگر میگید به معدوم تعلق بگیره، مگه معدوم میشه تبدیل به موجودی که اجتماع نقیزه اینه که معدوم را من موجود بکنم؟ توجه کردی؟ معدوم موجود شدن یعنی عدم تبدیل بود، عدم وجود داره به فضیلتی که تناقض. پس اگر ایجاد به وجود تعلق بگیرد تحصیل حاصله، و اگر به عدم تعلق بگیرد تناقض. پس علیت اصلا در عالم محال. پس به این بیان فارسی، به این بیان فلسفی، هیچ موجود معلوم نمی شود به هیچ معلوم هم موجود نمی شود، و به طریق اولا هیچ موجود موجود نمی شود به هیچ معلوم هم معلوم نمی شود. دیگر این چارشا شدی رو نیست. یا موجود موجود می شود تحصیل حاصل، یا موجود معلوم می شود تناقض، موجود معلوم می شود تناقض اساسا. بسیم که اگر هم بگم جسم سیاه می شود درسته، بگم جسم سفید سیاه می شود تناقضه. جسم سفید سیاه می شود یعنی جسم در حالی که سفید سیاه هم بشود تناقضه، تضاد درسته. پس موجود موجود می شود تحصیل حاصل، معدوم معدوم می شود اونم تحصیل حاصل، موجود معدوم می شود تناقض، معدوم هم موجود می شود تناقض. اصلا باب علیت رو بکنی ببندید به دنبال کن. یک عرفم که اشکال دیگر میگه به این که اگر یک شیئی بخواد علت برای شیئ دیگر باشه، باید علت مؤثر در معلول باشه. یعنی اونجا که علت ایجاد میکند معلول را، در واقع دو چیز موجود میشه، یکی وجود معلول، یکی مؤثریت علت. اینجور دیگه شما میگید علیق علت برای ده، حالا که این علیق میخواد علت بشه برای ده، علیق که این ده ایجاد میکنم، اینجا وقتی حساب میکنم میبینیم دو چیز موجود شد، یکی این که ده موجود شد، یکی این که علیق مؤثریت پیدا کرد. علت ده چیز علف، این مؤثریت هم که نبود تازه موجود شده، این همین علت میخواد. همجوری که ده علت میخواد، علت این چیز ممکنه بگید که علت این هم های خود این علف یا هر چیز دیگری، یک علتی که این مؤثریت را هم در اینجا ایجاد کرد. خب همینقدر معصریت ایجاد بکنه، باز معصریت معلوله، باز اون علت شدن معصر در معصریت، یه معصریت دیگر اینجا بوده پیدا کرده. نقل کلام در اون معصریت میکنه. پس در هر واحد علیت غیر متناهی علیت باید وجود داشته باشه. محالت این چیزی مثلا اگر من این دست حرکت بدم این غیر متناهی تلچیز بسده این کسان غیر متناهی علیت این واضح غیر متناهی. پس برابرد علیت در عالم محال این شبهی اونها در مورد نیاز ممکن به علیت تحت علیتی در عالم. حالا بعد جواب شو اینه که چی جواب میدید؟